خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 28 شب و دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین و جهانی بر فرهنگ.
گفتگوی فرهنگی.
متاسفانه الان در جامعه ما مسئله فرهنگ دغدغه نیست.
به عبارت دیگه فرهنگ یه جورایی پول رایج هست.
حافظ میگه که یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود.
همجور شما مثلا میخوان یه عکسی بگیرین، کادر بندی میکنیم، یه چیزایی حس میکنیم که سوژه نیستن. خب نمایش دادن خودمونم شاید همین شکلی باشه.
ما امروزه فرهنگ رو نمیدونیم که چیه.
میگه فرهنگ هم همینجوری، یعنی از یه نسلی به نسل دیگه میره، مثل یک ژن میمونه که این ژن حالا ممکنه تغییر بکنه، ممکنه اینن منتقل بشه.
گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی فرهنگی
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارن دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. قرار است امشب موضوع بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین جهانی بر فرهنگ رو مورد بررسی قرار بدیم. عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه هستند. صدا بردار محترم برنامه آقای نورالله حیدری، هماهنگی برنامه خانم حمیده پورمند، آیتم ساز برنامه خانم زهرا محسن زاده و بنده هم هادی ادوارتی هستیم. قرار است امشب در حدود 60 دقیقه این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، همکارم خانم محسن زاده یک آیتم رو آماده کردن که این آیتم رو ابتدا میشنویم، بعد مهمانان رو خدمتتون معرفی خواهم کرد.
یعنی درک
به نظر من معنای متفاوتی میتونه داشته باشه. خب یک راه مشترک زندگی و اندیشه میتونه باشه،
یعنی اینکه یه سری چیزایی که ما داریم و به نسلهای دیگه انتقال میدیم، حالا به کشورهای دیگه نشون میدیم و میدم
با اون آداب و رسومی که دارن در یه نقطه خاصی دارن زندگی میکنن و میتونن رو انتقال بدن به جوامع بعدی.
یه سری باورها و ارزشهایی هست که از نسل گذشته به فرد منتقل شده.
خب به نظرم یه سری باید نباید هایی که از یه جایی به بعد به انسان ها تحمیل شده تا اونا رو از اون در واقع خوی وحشی و طبیعی که داشتن خارج بکنه و مناسب کنه و بهترش مناسبشون کنه برای زندگی تو اجتماع کنار هم دیگه.
معمولا به باید ها و نباید هایی که در خلال یک جامعه ای در طول یک مدتی از اون عرف ها و مسائل مختلفی شکل میگیره،
مجموعه کارهایی که یک ملت با هم دیگه انجام میدن، چه کار خوب و چه کار بد،
یعنی کل اون آداب و رسوم و در واقع سنت و قواعد و قانونی که تو جامعه داره شکل میگیره و
حالا بستگی داره دیگه کدوم از اینها در واقع بیشتر پررنگ باشه و بیشتر انجام بشه توسط مردم.
فرهنگ به طور کلی مجموعه است، این مجموعه ای که ما باهاش زندگی میکنیم، که این مجموعه شامل اجزای زیادیه، شامل زبان، شامل سنت، شامل ارزش‌ها، شامل عقاید و آداب و رسوم و تمام چیزهایی میشه که ما با اون نمود بیرونی داریم، ما با اون زندگی خودمون رو نشون میدیم.
در نیمه دوم سال 1990 برقراری ارتباط بین رسانه‌های همگانی جهانی و ارتباطات رایانه‌ای باعث شد جامعه ای نوین مبتنی بر فناوری جدید به وجود بیاد. دانش و فناوری اطلاعات در حال تبدیل شدن به عوامل کلیدی برای توسعه در زمینه‌هایی مثل اقتصادی و اجتماعی است. این تأثیرات و دستاوردهای علمی به نوبه خودشون بر فرهنگ تأثیر می‌ذارن و اونو متحول می‌کنن. این دستاوردها که بر اساس همکاری افراد با همدیگه هست، میشه گفت نتیجه استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطاته. هرچه سرعت چرخه فرهنگی در یک جامعه بیشتر باشه، اون فرهنگ هم غنی‌تر میشه. در این راه استفاده از فناوری و وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت، کتاب و مطبوعات موجب تقویت این امر میشه. امروزه برخی عصر جدید رو عصر ارتباطات میدونن و غالبا سخن از وسایل ارتباط جمعی زیاد به میون میارن. در جامعه امروزی همه افراد از رسانه‌های گروهی تأثیر میپذیرن و در واقع یک سوم اوقات بیداری ما در مصاحبت با این رسانه ها سپری میشه. به نظر شما این وسایل چقدر بر فرهنگ ما تأثیر گذاشتن؟
تو هر چیزی میشه گفتش که پیشرفت رو باید ببینیم نسبت به چند سال قبل. فناوری هم توی فرهنگ ما خب خیلی چیزها رو عوض کرده، تغییر داده، حالا یه سری چیزها رو به نحو احسن ولی یه سری چیزها رو خب به ضرر رسونده. فکر کنم که بد نبوده.
خب فرهنگ اونو که البته هم بود خوب داشت هم بود بد داشته، یعنی میشه بود بدش رو میتونم بگم، میشه بود بدش اینه که دیجیتال باعث شده ما همون چیزایی که داشتیم از اصول خودمون یه ذره دور بشیم، از اون چیزایی که واقعا خودمون داشتیم روش استفاده میکردیم. مثلا چه میدونم، مثلا اگه بخوای زمان قدیم یه کرسی رو در نظر بگیم، مثلا همه دوره هم جمع میشدیم اینا، ولی خب این رفته رفته همه دیگه الان گوشی ها رو میگیرن میرن یه گوشه میز خودشون میشینن دیگه، اون دوره همیه رو نداریم دیگه. ولی خب حالا شاید هم قطعا چیزای خوبی هم داشته، حالا اون خوباش رو باید بگردیم خودمون پیدا کنیم.
به نظر من تا این لحظه تأثیر منفیش بیشتر از مثبتش بوده، چون قبل از اینکه فرهنگ استفاده ازش شناسونده بشه به بچه ها توسط نسل‌های پیشین که خودشون هم اصلا هنوز باش آشنایی درستی ندارن، خودش اومد توی جامعه.
نمیشه بگیم به صورت مستقیم تأثیر بسیار منفی، تأثیرات مثبت و منفیشون تو سنهای مختلف متفاوته. به نظر من
با همون جوری که تو زندگی فردی خودم دارم مثبت و منفی میبینم، توی ابعاد وسطی‌تری تو جامعه هم همین شکلی بوده، یعنی اینکه یه ذره ما رو تو ارتباطات فردیمون با هم دیگه تضعیف کرده، ولی از اون طرف اونقدری که در واقع تو جامعهمون باب ارتباط با دنیا باز نیست، ولی حداقل تو فضای مجازی این امکان وجود داره و از این جهت خیلی مثبت بود.
با توجه به فرمانده امیرالمؤمنین که میفرمایند به روز پیش برید و زندگی کنید، این فناوری ارتباطات باعث رشد زندگی فردی و گروهی انسان ها میشه.
طبق نظرات برخی از صاحب نظران، وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که میتونن نسلی تازه رو برای اولین بار در تاریخ انسان پدید بیارن. نسلی که با نسل‌های پیشین بسیار متفاوته. طرفداران این دیدگاه قدرت رادیو رو با بمب اتمی مقایسه میکنن که از اون میشه در راه خیر یا شر با تأثیری شگرف سود برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. موضوع برنامه ما بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین جهانی بر فرهنگ. از خانم محسن زاده تشکر میکنم که این آیتم را آماده کرده بودند. همونطور که هم در این آیتم دیدیم، بسیاری از نکات مثبت و منفی فناوری اطلاعات و ارتباطات رو اشاره کردند. الان میخوایم از کارشناسانمون که خدمتتون معرفی میکنم، جناب آقای دکتر حسن بنیانیان مسئول کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته و همکاران جناب عالی، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر علی زارعی نجفدری، دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران و مسلمان و کارشناس فرهنگی و رسانه. خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش می‌کنم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، مهمانان بزرگوار برنامه و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه.
بسیار ممنونم که در برنامه ما حضور دارید. و مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی، استاد ارتباطات دانشگاه سوره. خدمت شما هم عرض سلام.
منم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که شنوندگان خوب برنامه شب خوبی رو در پیش رو داشته باشن و انشالله بتونیم در تعامل با شنوندگان عزیز بحث خوبی در این زمینه داشته باشیم.
بسیار ممنونم. جناب دکتر امیدعلی مسعودی، میخوام از شما شروع کنم. همونطور که هم دیدید در آیتم، فناوری اطلاعات و ارتباطات رو در این آیتم بالاخره مردم به عنوان یک چاقوی دولبه‌ای دیدن که هم فواید داره و هم مضرات داره، و همونطور که خودتون هم سر کلاساتون مشاهده کردیم به این بحث اشاره کردید که فناوری اطلاعات خیلی فواید داشته، گسترش دسترسی به اطلاعات رو فراهم کرده، باعث شده که خیلی ها بتونن از این استفاده بکنن، اما در این حال باعث فردگرایی شده و مضراتی رو هم در حوزه فرهنگی به بار نشسته در این حوزه و باعث شده که یک مشکلاتی هم ایجاد بشه. حالا میخوایم از نظر شما این تأثیر فناوری اطلاعات رو در عصر اطلاعات یا همون در عصر جامعه شبکه‌ای که جدیدتر بهش میگن ببینیم که چه تأثیراتی رو میتونه بر فرهنگ داشته باشه این عصر ارتباط.
اگه اجازه بدید ما یه مقدار باید جلوتر بریم.
بله.
به خاطر اینکه الان فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی وارد بحث‌های جدیدی شده، مثل بحث بلاکچین ها، بحث اینترنت اشیا که قطعا روی فرهنگ ما تأثیر گذاره و در این حال که فردگرایی رو تشدید میکنه، در این حال دولت ها رو یه مقدار کوچیکتر میکنه. یه مقدار بحثایی که توی حوزه های اقتصاد حتی فرهنگ فناوری های جدید در واقع اینها رو متحول کرده. من اگر بخوام در ارتباط با فرهنگ عرض کنم، یه جنبه مثبتی که الان فناوری های مثل بلاکچین ها هست که میتونید شما اطلاعاتی رو با رمزگذاری تحت عنوان هش بین افراد رد و بدل بشه، دیگه دولت خیلی نمیتونه رو اینا کنترل داشته باشه. اطلاعات خیلی دیرتر از بین میره، هکرها خیلی قدرتی ندارن تو این حوزه وارد کار بشن. طبعا شما اگر تولیدات فرهنگیتون توی فضای مجازی در این زنجیره از هش هایی که بلاکچین ها ایجاد میکنن ورود پیدا بکنه، هم سرعت انتقالش خیلی خوبه، چون ما تو بحث فرهنگ آموزش ها و آموزه ها و میراث های فرهنگی که داریم، یکی اینکه اینا باید حفظ بشن. ما یکی از مشکلاتی که در بعد به ورود فناوری ها داشتیم در دهه 1990 این بود که حتی در یونسکو خیلی نگران بودن که چون زبان اینترنت به زبان لاتین هست، خیلی از فرهنگ ها از بین میرن. شما میدونید زبان خانه وجوده، به قول یکی از فیلسوف های معروف آلمانی آقای کارل پوپر، و میگه که اگر چون مثلا یک زبان آذربایجانی خود اون زبان حامل یک سری رمزهایی هست که شاید در زبان مثلا حتی ترکمن ها نبینیم، این یعنی هر دوتا شاید خیلی نزدیک هم هم. اون موقع در یونسکو این بحث بود که اگر اینترنت ورود پیدا بکنه هر روز ده ها فرهنگ در سطح جهان از بین میره. و بعد خوشبختانه یک اتفاقی افتاد، من یادم میاد در کره جنوبی اینا زبان خیلی سختی، خط خیلی سختی دارن به اسم زبان هنگول، اینا اومدن و زبان لاتین رو پیاده کردن روی اینترنت و به این ترتیب یکی از در واقع ویرانگری های بزرگ تاریخ بشریت که تبدیل همه زبان ها به زبان لاتین،
خطشون از بین رفت
و خطشون هم که اصلا برمیسون شما ما فارسی داریم تایپ میکنیم، ولی اون زمان در ابتدای این فناوری این کار رو نمیتونستیم بکنیم. لذا است که و حالا بریم سراغ فناوری هایی که اون دیگه خیلی بحث برانگیزه، بحث IoT اینترنت آف تینگز که در واقع در فارسی بهش گفتیم اینترنت اشیا. ببین از این به بعد دیگه ما آدم ها نیستیم که با هم حرف میزنیم انتقال اطلاعات انجام میدیم، از این به بعد هر وسیله میتونه این کار رو انجام بده. ما در انجمن ملی سواد رسانه‌ای در اینستاگرام یه نمونه‌ای از اینا رو توی یکی از پیج‌هامون که ITMN هست گذاشتیم، شنوندگان عزیز میتونن مراجعه بکنن روی اینستاگرام ببینن. اونجا دقیقاً داریم هر روز داریم نشون میدیم مثلا دوچرخه‌های هوشمندی که بچه‌ها بدون والدینشون می‌خوان برن مدرسه میان سوار دوچرخه نمی‌افتن. دوچرخه می‌دونه که تعادل نداره. ما یه زمانی می‌خواستیم سوار دوچرخه بشیم کلی زمین می‌خوردیم تا یاد بگیریم چجوری رکاب بزنیم راه. این میان سوار میشن و رکاب هم دیگه نمیخوام بزنن، فقط فرمون میگیرن و سر چهارراه برسه خود دوچرخه وای میسته. خیلی جالبه، اگر خطری تهدیدش بکنه وای میسته. و البته شبیه همین رو هم الان ما داریم، میتونیم تو ماشینمون نصب کنیم، نرم افزاری که شما نصب میکنی ماشینتون هر جا بره میتونی ببینیش، آدمایی که توش حرف میزنن میتونی حرفاشونو بشنوی، میتونی باهاشون گفتگو بکنی. خب یه بخشی از مانایی فرهنگ در واقع همین گفتگو و تبادل اطلاعاته که به نظر میرسه با توجه به اینکه هر کسی میتواند با زبان خودش حرف بزنه، من فکر میکنم رسانه‌های جدید یعنی نیو مدیاها و به خصوص اینترنت اشیا خیلی کمک میکنه به اینکه ما شاهد تنوع فرهنگی باشیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر علی زاره نجف‌تری بالاخره متخصص حوزه فرهنگ هستن. آقای دکتر خیلی ها میگن که همونجور که آقای دکتر مسعودی هم اشاره کرد ما بالاخره این فناوری اطلاعات فرهنگ خودشو میاره و فرهنگ ها نمیتونن کاری بکنن و مجبورن که بپذیرن که این اتفاقات بیفته. خیلی هم برعکس این میگن اتفاقا فرهنگ ها میتونن مقاومت کنن. یک نمونه هم آقای دکتر مسعودی در مورد زبان کره گفتن و یا برعکس زبان ما که تونسته خطش رو حفظ بکنه. نظر شما چیه؟ چه کار باید کرد که فرهنگا بتونن خودشون رو حفظ کنن و به عنوان ابزار از این فناوری استفاده بکنن؟
استفاده کردیم از جواب دکتر مسئولی که از زاویه تخصصی که داشتن وارد مسئله شدن و استفاده کردیم واقعا. در این رابطه ای که شما فرمودین اجازه بدید من یه مقدمه رو عرض بکنم که برمیگرده به همین سوال شما. در واقع ببین ما در فناوری نوین یه مؤلفه‌هایی داریم، یعنی به تعبیر دیگه فناوری نوین مؤلفه‌ها و اختزاعاتی داره که اگر این مؤلفه‌ها و اختزاعات رو در نظر بگیریم چگونگی ارتباطش با فرهنگ یه مقدار مشخص‌تر میشه. یکی از این مؤلفه‌ها در واقع گستره بسیار وسیع دانش و اطلاعات فناوری نوینه، گستره‌ای که اگر نگیم لایتناهی شاید بگیم نزدیک به لایتناهی در واقع اینجور هستش که حد یقفی براش نمیشه در واقع تصور کرد. خب این یکی از مؤلفه های جدی فناوری نوینه. مؤلفه دیگری که داره دسترسی سریع به دانش و اطلاعات هست. این سریع رسیدن به دانش و اطلاعات خودش یکی از مؤلفه های خوب در این حال روزآمد هم هست. مؤلفه دیگری که داره امکان و توانایی ذخیره سازی و بازیابی دانش و اطلاعات رو داره که ما تا قبل از این تکنولوژی و این فناوری جدید این ذخیره سازی رو داشتیم ولی به ندرت انجام میشد، به کندی انجام میشد. با فناوری نوین این ذخیره سازی و بازیابی دانش و اطلاعات به اصطلاح تواناییش به مراتب بالا رفت. مطلب دیگه یا مؤلفه دیگه تنوع و فراوانی ساختار و شیوه ها در اطلاع گیری و اطلاع رسانی هست. شیوه های مختلفی این امکان وجود داره در بحث فناوری. مؤلفه دیگری که میشه در این رابطه در واقع عنوان کرد فراگیری و آموزش، آموزش هستش، حالا آموزش فردی، آموزش گروهی، آموزش گروه حضوری، آموزش شبکه‌ای و قصه الهازا.
این همه فواید هن دیگه.
بله اینا مؤلفه های چی هن؟ فناوری نوری.
میتونم منفی باشن یا
بله. مثبت. حالا نوع استفاده از این و نوع این که فرهنگ با اینها چه تعاملی میتونه داشته باشه اینا مشخص میشه که میتونه فواید باشه میتونه فواید نباشه در واقع. مطلب دیگر یا مؤلفه دیگه در واقع امکان مدیریت بر دانش و اطلاعات هست، هم مدیریت سیستمی و هم مدیریت اقتضایی. این مدیریت سیستمی و اقتضایی رو با هم دیگه ما نمیتونیم غیر از فناوری نوین خیلی تصور بکنیم، هست ولی بسیار بطیه در واقع. خب ما اگر اینها رو در واقع در نظر بگیریم میبینیم که فناوری نوین حرکت بسیار بسیار روبه جلوی در واقع داره. از طرف دیگر ما در حوزه ارتباط بین فناوری نوین و فرهنگ با یک چالش جدی مواجه هستیم که وضعیت پارادوکسیکالیته هم داره در واقع، و اون هم اینه که تحول در در فناوری نوین بسیار سریعه. این از یک طرف. از اون طرف تغییر و تحول فرهنگی در بخش‌های مختلف اجتماعی بسیار بطیئه، کنده. یعنی به اصطلاح در فناوری نوین تحول بسیار سریع،
ابزار سریع داره روش میکنه،
روش میکنه، ولی در بحث فرهنگی و اجتماعی بسیار کار بطیئه پیش میره. خب چالش دیگری رو هم بر این چالش اضافه بکنیم اینه که ضعف سواد فناوری نوین رو ما در جامعه داریم. اگر نگیم که به اصطلاح خیلی عقبیم، این ضعف سواد رو داریم. البته استاد مسعودی این رو میتونه تصحیح بفرمان در واقع. خب ما این تناقض‌ها رو داریم، این چی رو داریم؟ اگر این بطیع بودن حرکت فرهنگی جامعه رو در بخش مختلف جامعه رو در کنار سریع بودن تحول فناوری نوین بذاریم، اینجا کفه ترازو فرق میکنه، کفه ترازو یکی نیست. خب اگر بخوایم کفه ترازو رو یکی بکنیم باید بیایم در بخش فرهنگ بیش از اون چی که کار میکردیم کار بکنیم. این نیست، چون این نیست.
یعنی سرعت رو بالا ببریم.
سرعت رو بالا ببریم، روش ها رو بالا ببریم.
آره ببین جناب سرورزی، چون ما که نمیتونیم جلوی تحولات فناوری رو بگیریم.
بله.
فرمایش جناب وزیری کاملا دقیق و درسته. ببینید ما یه جبر فناوری شدیم. بعد اون شعار معروف که میگن که آقا کامپیوتر امروز حتی فردا بخر. چون واقعا شما از امروز تا فردا اینقدر این تحولات و دگرگونی ها واقعا با سرعت اتفاق میفته که ما همیشه جا میمونیم. بله فرمایششون درسته، فرهنگ خیلی به تدریج و در یک استمرار در طول زمان اتفاق میفته. انصافا اگر غیر از این بود که اصلا فرهنگ مانایی نداشت،
ماندگاری
نداشت. این فرمایش کاملا درسته، لذا ما هم بالاجبار باید بریم به استقبال فناوری ها. و توجه داشته باشید فناوری ها فقط توی فرهنگ ما آسیب رسان نیستن، حتی تو فرهنگ غرب هم اونا با مشکلاتی روبرو هستن. حالا من اگر فرصت شد و از فرمایشات همکار عزیزم انشالله بیشتر استفاده کردیم. بعد من توضیح خواهم داد، مخصوصا جناب آقای بنیانی که تو حوزه فرهنگ استاد ما هستن و انشالله بهره میبرن.
آقای دکتر زارعی بحثشون رو تموم کنم
بفهمید. خواهش میکنم. نه اتوان استاد اومدن و تکمیل شدن در واقع خدمت شما. ما یه مقدار چالشی که بین فرهنگ و ارتباطات نوین میبینیم یا فناوری نوین میبینیم در اینی که لب مطلبش اینی که اینجا سرعت بسیار بسیار زیاده، در اون حوزه سرعت بسیار بسیار کمی و لذا باید این رو متعادل کرد. اگر متعادل نکنیم این چالش رو برای همیشه خواهیم داشت.
بسیار ممنونم. اتفاقاً به جای خوبی رسیدیم که دکتر بنیانیان میتونن خوب وارد شن. آقای دکتر بنیانیان، شما مسئولیتتون تو کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی یه قرارگاهی که قراره به قول دوستان این سرعت رو با هم هماهنگ بکنه، یعنی شما همینطور که میتونید بالاخره فناوری ها اندیشمندان غربی میگن، یک آقای دکتر مسئولیان فرمودن جبر تکنولوژی، چه بخوایم چه نخوایم تکنولوژی داره وارد میشه تو حوزه ارتباطات و اطلاعات و به قول اونا داریم وارد دهکده جهانی میشیم یا شدیم خیلی وقته. از این ور این سرعت کند فرهنگو چه کار باید بکنیم؟ قرارگاه شما چه کمکی میتونه بکنه به این حوزه که ما جا نمونیم و بتونیم اینا رو با هم هماهنگ پیش ببریم؟
خب ببینید، مقام معظم رهبری با اشرافی که بر این نوع مباحث دارن، چه به لحاظ تسلط ایشون به فرهنگ، چه به لحاظ نگرانیشون بر تحولات فرهنگی جامعه و مسئولیت شرعی که بر حفظ ارزش‌های فرهنگی ما دارن از یک طرف، از اون طرف دیگه اطلاعاتی که بهشون میرسد از تحولات فناوری در سطح جهان و اون بخشش تو ایران بالفعل یا تحولاتی که به صورت بالقوه داره روش کار میشه، خب ایشون احساسشون بر این بود که ما باید یه شورای عالی فضای مجازی درست کنیم که خیلی فعال و پرتحرک و مسلط روی این موضوع خاص سیاست گذاری بکنن. منتها این بحث به طبیعتا شورای انقلاب فرهنگی هم ارتباط برقرار میکنه و حتما ما هم اونجا باید نسبت به آثار مثبت و منفی این نوع پدیده ها از خودمون حساسیت و عکس العمل نشون بدیم به لحاظ سیاست گذاری. اما اون وقتی ورود کنیم تو خود ماهیت بحث که این در ذات خودش یک شاهراه ارتباطیه که طرف های مختلف رو به هم وصل میکنه و طبیعتا فرهنگ های قوی تر بیشتر میتونن از این ابزار استفاده کنن، فرهنگ های ضعیف تر منفعلانه با این قصه برخورد میکنن.
به چه لحاظ قوی تر و ضعیف تر؟
ببینید تو هر فرهنگی اعتقاداتی وجود داره، دیگه ارزش هایی وجود داره، دیگه الگوهای رفتاری چه ریشه در همون اعتقادات و ارزش ها داره، یه نمادهایی برای خودشون تعریف کردن. همینطور که وقتی اسلام وارد یک کشور میشه به وسیله این چه اعراب اونا وردن، اونا زبانشون عربی میشه ولی ما ایرانی ها اسلام میپذیریم ولی زبانمون حفظ میکنیم چون قدرت فرهنگیمون قوی تر از عرب ها هستن. این عرب ها هستن که منفعل میشن نسبت به قدرت فرهنگی ایرانی باستان. الان هم همینطوره. ما اگر مثلا نهاده خانواده که در کشور یک نهادهای مهمی است و همچنان هم الان رقم مشکلاتی که داریم بیچی از نهادهای مختلف مهم اجتماعی ماست و اون چه نهاد خانواده رو حفظ میکنه وفاداری زن و شوهر به همه، محبت نسبت به هم دیه به فرزندانشون، اگر ما توانستیم این عشق زن و شوهر به هم و عشقشون و علاقشون به فرزندانشون رو به استخدام بگیریم برای که در مواجهه فضای مجازی و خانواده ظرفیت و توانمندی پیدا کنن که خودشون تو موقعیت خانوادگی خودشون حتی المقدور بر این امر مدیریت کنن و منفعل نباشه. ببین امروز اگر ماهواره یا تلویزیون جمهوری اسلامی اومد تو